أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم شیخ بعد از ذکر مبانی مختلفی که در باب حقیقت اعانه بود و مطالبی که خودشون در مسئله اعانه ذکر کردند، می‌فرماید محصل مطالبی که ما گفتیم چند مطلبه. چهار مطلب را ایشون ذکر می کنن که اینها محصل مطالبی است که ما تا اینجا گفتیم، و از این مطالب نتایجی می گیرن و بعضی از اشکالاتی که به کلمات بعضی از بزرگان دارن را ذکر می کنن. مطلب اول این است که در حرمت فعل معین قصد غیر نسبت به فعل حرام معتبره. یعنی اگر بخواد فعل معین حرام باشه، معان باید قصد به حرام داشته باشه. این مطلب اول. مطلب دوم این که محل بحث عبارت است از اعانه بر شرط حرام به قصد تحقق شرط، نه مشروط. یعنی فروختن عنب برای کسی که علیه السلام به کسی که او میخواهد خمر درست کنه، اما معین قصدش تحقق خود حرام و مشروط نیست، بلکه قصد معین تحقق شرطه. قصد معین تملک عنب به وسیله غیره، او قصدش این نیست که اون غیر با این عنب خمر بسازه. پس ببینید، از طرفی معان قصد حرام داره، این مطلب اول. مطلب دوم این که در اعانه به شرط حرام، یعنی در محل بحث ما، اعانه به شرط حرام در حالی که خود معین قصدش تحقق شرط است، یعنی مقدمه حرام، نه خود حرام. مطلب سوم این که حالا آیا اعانه در شرط حرام به قصد تحقق شرط، آیا اعانه بر مشروط حساب می شود یا نه؟ یعنی اگر گفتیم اعانه بر شرط به قصد تحقق خود شرط، بازم میشه اعانه بر مشروط، اعانه بر خود حرام. خب اگه اینو گفتیم، طبیعتا این اعانه بر شرط حرام. یعنی بگیم کسی که عنب میفروشه، ولو قصدش تملک عنب از ناحیه غیره، قصدش تحقق حرام نیست، اما اعانه بر شرط هم تعد اعانتا علی المشروط. اعانه بر تملک عنب هم اعانه بر خود تخمیره، خب اینجا اعانه بر شرط میشه حرام. نتیجه ای که گرفتیم این بود که نه، اعانه بر شرط با این فرض به عنوان اعانه بر مشروط محسوب نمیشه الا از جهت تجری، که اون هم عرض کردیم تازه تجری هم نیست. لذا نتیجه ای که گرفتیم این شد که بیع عنب به کسی که میدانیم او این عنب را تبدیل به خمر میکند، عرض بزرگ شما بدون این که بداند اون غیر قصد حرام داره، این اصلا هیچ حرمتی نداره، نه از ناحیه شرط نه از ناحیه مشروط. اما اگر گفتیم عنب را به کسی میفروشه علم داره اون را در حرام صرف میکنه و اون غیر از حضور شما قصدش اینه که این در حرام صرف بشه، این هم گفتیم حرام نیست. پس مجموع مطالبی که اینجا به دست آمد نتیجهش این شد که ما نحن فی و موضوع بحث که بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا، این نه از جهت شرط حرامه نه از جهت مشروط. این نتیجه ایست که ما در این بحث گرفتیم. از این مطالبی که گفته شدن دو سه اشکال، یکی اشکالی که محقق اردبیلی در حاشیه ارشاد ذکر کرده بودن، محقق ثانی، بله محقق ثانی نه محقق اردبیلی، اینها فرمودین محقق ثانی فرموده بودن که بله محقق ثانی فرموده بودن اگر ما بخوایم به آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان تمسک بکنیم و اینجا را حرام بدانیم، لازمش این است که معامله اکثر مردم محل اشکال باشه. اگر بیع العنب ممن یعمله خمرا اعانه باشه، لازمش این است که معامله اکثر مردم اشکال داشته باشه. خب مرحوم شیخ می فرماید با این مطالبی که ما توضیح دادیم اون چرا که مرحوم محقق ثانی فرموده اند اشکال داره، چون اکثر خریداران در معاملاتی که بین مردم رایج است قصد حرام ندارن، موقعی که دارن چیزی رو میخرن قصد حرام ندارن، ولو این که بعدن قصد حرام پیدا بکنن. این یک مطلب. مطلب دوم و اشکالی که ایشون می‌فرماید با توجه به این مطالبی که گفتیم به مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، شیخ طوسی در مبسوط یک مطلبی رو فرمودن که اگر کسی خوف تلف در موردش هست، یعنی از گرسنگی داره می‌میره، اینجا اگر کسی بتواند به او طعام و غذا بده و او رو نجات بده و این کار رو ترک بکنه، این حرامه. و این مسترد شده بود به این روایت من اعان علی قتل مسلمن تا آخر. خب با توجه به این مطالبی که ما گفتیم معلوم میشه استناد حرمت ترک بذل طعام به خائف تلف با به من اعان علی قتل مسلمن صحیح نیست. چرا؟ چون گفتیم در حرمت فعل معین چی تأثیر داره؟ قصد اون غیر نسبت به فعل حرام، یعنی حتما باید اون غیر قصد حرام داشته باشه تا فعل معین حرام بشه. خب اینجا اینه، کسی که دارد از گرسنگی میمیره آیا قصد گناه و قصد معصیت داره؟ تا هر چه بذل طعام بشه اعانه بر قتل مسلم. یعنی آیا کسی که داره از گرسنگی میمیره خودش قصدش اینه که با این کارش بمیره که ما بگیم قضا ندادن به او میشه اعانه بر قتل مسلم و حرام؟ نه، چون در حرمت فعل معین قصد غیر نسبت به حرام معتبره. لذا این اشکال هم بشه که توصیم میکنم و هم میفرماد الا ان یرید الفهوا، یعنی مگر اینکه ما به فهوا و مفهوم موافق این حدیث تمسک کنیم. اشکالی که مرحوم شیخ میکنن به منطوق این حدیثه، من اعان علی قتل مسلمه، میگه این اعانه بر حرام نیست، ندادن قضا اعانه بر قتل مسلم نیست، چون در اعانه محرم قصد غیر نسبت به حرام اعتبار داره. بله، کسی میخواد خودشو بکشه ما به او کمک بکنیم، این میشه اعانه علی قتل مسلم. اما کسی که داره از گرسنگی میمیره این که مشمول من اعانه علی قتل مسلم نمیشه که به اعتبار او بگیم این اعانت و حرامه. اما می توانیم به فهوای این روایت تمسک بکنیم، بگیم طبق این روایت کمک به قتل شخصی حرامه. کسی میخواد خودشو بکشه، کسی میخواد دیگری رو بکشه، ما به او کمک بکنیم این حرامه، چون میشه جزء العله. خب یعنی ملاک حرمت را در اعانه بر قتل مسلم این بدونیم، اعانه بر قتل مسلم جزء العله برای قتل مسلم. حالا در ما نحن فی قضا ندادن به گرسنه در حال تلف تمام العله است، پس حرام است به طریق اولا. بنات فرمودید، یعنی دیگه ما منطوق این روایت عقل نکنیم بلکه به مفهوم موافقش، مفهوم اولویتش عقل بکنیم و بگیم حرامه. این هم عرض به حضور شما دو اشکالی که با عنایت به این مطالب به سخن محقق ثانی و شیخ طوسی وارد میشه. فتحصل مما ذکرناه ان قصد الغیر لفعل الحرام معتبر قطعا فی حرمت فعل المعین. پس معلوم شد که قصد غیر، یعنی همون مشتری تو مانهن و فی، نسبت به فعل حرام در حرمت فعل معین معتبر. مطلب دوم این که و ان محل الکلام هی الاعانت علی شرط الحرام به قصد تحقق الشرط دون المشروط. این که محل بحث و کلام اونجاییست که اعانه بر شرط حرام بشه، اما قصد معین اولیش رجوع به قصد معان بود، این به قصد معین کار داره. قصد معین چی باشه؟ تحقق شرط دون المشروط. قصد معین تحقق شرط باشد، یعنی از فروختن عنب قصدش تملک غیر به عنب باشه دون المشروط، قصدش خود حرام و تخمیر توسط غیر نباشه. و انها، بحثی که باز به دنبال این بحث مطرحه اینه که آیا اعانه به این شکل حد، یعنی اعانه بر شرط حرام به قصد تحقق شرط، هل تعد اعانتاً علی المشروط، آیا این اعانه بر مشروط حساب میشه یا نه؟ فتحرم ام لا، یا این که نه اعانه بر مشروط حساب نمیشه و حرام نیست. فلا تحرم ما لم تثبت حرمت و شرط من غیر جهت تجری، لا تحرم این اعانه بر شرط مادامی که فرض به حضور شما حرمت شرط از ناحیه دیگری غیر تجری ثابت نشه. مثلا دلیلی بیاد، گفتیم یه وقت دلیل بیاد به خصوص بیاد بگه مثلا در این حد هم کمک کردن حرام، یا مثلا ما از اون لعن الله القارص مفهوم موافق و فهوای او استفاده کنیم که حتی اعانه شرط در این حدم، اعانه بر شرط در این حدم خودش بی نفسه حرام. مطلب چهارم این که ان مجرد بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا، مجرد فروختن عنب به کسی که میداند این رو در آینده تبدیل به خمر میکنه، من دون علم به قصدهی ذالک من الشراء، بدون این که علم به قصد این غیر عرض حضور شما یا این شخص مشتری از این خریدن عنب چیه؟ تخمیره. این لیس محرما اصلا لا من جهت الشرط ولا من جهت المشروط. ببینید این یه فرضیه غیر از فرض مورد بحث ما ها، فرض مورد بحث ما با این فرق میکنه. این یه فرض میگه اون دیگه اصلا قطعا حرام نیست. فرض مورد بحث ما اونجاییست که شخص فروشنده میداند این شخص عنب را میخره و تبدیل به خمر میکنه، الان هم قصدش از خریدن تخمیره. فرض محل بحث ما اینجا اینو دارن بحث میکنن که آیا اعانه بر شرط در حالی که معان قصد حرام داره هل تو عد اعانتن علی المشروط ام لا، اما در جایی که موقع خریدن خریدار قصد حرام نداره اما من میدانم این بعدا نظرش عوض میشه، به ارادت جدیده این رو تبدیل به خمر خواهد کرد، این که اصلا حرام نیست مطلقا، نه از جهت شرط نه از جهت مشروط، چون حداقل برای حرمت فعل معین گفتیم یه چیز لازمه و اون چیه؟ قصد غیر لفعل الحرام، و این الان قصد غیر رو قصد فعل حرام نداره، حالا بعدا پیدا میکنه. لذا الان اعانه بر به اصطلاح شرط حرام صرف نمیکنه چون قصد حرام نداره الان، منتها من میدانم حالا قرائنی دارم که این بعدا این کار را خواهد کرد. و من ذالک، یعنی از مطالبی که ما گفتیم، یعلم ما فی ما تقدم عن حاشیه الارشاد، یعلم اشکالی که در کلام محقق ثانی است، ما یعنی اشکال، یعلم اشکالی که در کلام محقق ثانی ما تقدم عن حاشیه الارشاد وجود داره، من انه لو کان بیع العنب ممن یعمله خمرن اعانتن، اگر بیع عنب به کسی که یقین داریم خمر درست میکنه اعانه باشد، لزم المنع عن معاملت اکثر الناس، لازمش اینه که معامله اکثر مردم مشکل پیدا کنه، چون تو همه اینا بالاخره حرام صرف در حرام میشه. خب چرا اشکال چیه؟ چطوری اشکال از این مطالبی که ما گفتیم معلوم میشه در کلام محقق ثانی؟ از مطلب اول که قصد غیر به فعل حرام در حرمت فعل معین معتبره و معاملات اکثر مردم موقع معامله درش قصد حرام نیست. چیزهای خریداری میشن که بله بعدن کثیرن ما از اونها در جهت حرام استفاده میکنن، اون دین موقع خریدن قصد حرام ندارن. ثم ان محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصيه الصادره عن الغير. محل کلام کجاست؟ در چیزی که شرط معصیت صادره از غیر باشه. عنایت فرمودید؟ خب اگر محل بحث ما در چیزیست که نسبت به چیز دیگر شرطیت داشته باشه، فما تقدم عن المقصود من المقصود محل تأمله، میگن اون چه که از مقصود گفته شده محل اشکاله. شیخ چی فرموده در مقصود؟ چه که توصی من حرمت ترک بذل طعام به خائف تلف. گفته کسی رو میبینید داره از گستگی فوت میشه، ترک بذل طعام به او حرام است و این حرمت را مستند کرده به این روایت الی قوله ای علیه السلام من اعان علی قتل مسلمن. عرض به حضور شما تا الی آخر روایت. این بود روایت که بله بله احسنتم، ولو بشتر کلمتن جا یوم القیامه مکتوبا بین عینی آیه من رحمت الله. خب میفرماید چرا این محل تأمله؟ من اینو توضیح دادم دیگه، چه نفر بودم. برای اینکه کسی که از گرسنگی داره میمیرد گناه و معصیتی نکرده تا بگیم عدم بذل طعام معاونت در قتل او. خب این بیشتر در از گرسنگی میمیره، این که خودش در الان در حال گناه نیست. اینه که ما میگیم بحث ما در دیست که شرط معصی شرط بشه برای معصیت. این ندادن طعام که شرط نسبت به معصیت حساب نمیشه، اون داره از گرسنگی میمیره، اون که معصیت نمی کنه. درسته؟ پس من اعان علی قتل من قتل مسلمن منطوقا شامل اینجا نمیشه الا ان یرید الفحوا، الا این که ما بگیم به مفهوم موافق این روایت عکس کنیم، بگیم من اعان علی قتل مسلمن در واقع میگه کسی که به قتل دیگری کمک بکنه این فلهو کذا، یعنی جزء العله که باشه اینجوریست. در مسئله خوف تلف از گرسنگی به طریق اولا حرام خواهد بود، چون چیه؟ تمام العلته. ندادن غذا به این شرط تمام العله، لذا به طریق اولا حرام خواهد بود. به فهوای این و اولویت نسبت به این روایت استناد کنیم. و لذا استدل از المختلف بعد حکایت ذالک عن الشیخ مرحوم علامه در مختلف بعد از حکایت این مسئله از شیخ طوسی استدل به وجوب حفظ نفس مع القدره و عدم الضرر. ایشون به این استدلال کرده که عید به نفس واجبه در صورت که انسان توان داره و باید مواظب باشه ضرری به خودش نزنه. یعنی چی؟ یعنی از باب اعانه بر اسم، اعانه بر قتل مسلم نمیشه اینو درست کرد. یعنی در واقع مرحوم علامه به شیخ طوسی اشکال کرده، یه اشکال که شیخ انصاری داشتن که گفتیم، این معید میاره برای اشکال خودش که میگه ببینید علامه هم حرف شیخ طوسی را قبول نکرده، میگه نمیشه به این روایت استدلال کرد برای حرمت ترک بذل طعام. چرا؟ چون علامه به یه چیز دیگه ای تمسک کرده، به یه دلیل دیگری تمسک کرده غیر از دلیل شیخ طوسی. دلیل علامه چیه؟ اون از باب مقدمه واجب وارد شده، گفته بذل طعام از باب مقدمه واجب واجبه. واجب چیه؟ حفظ النفس. بذل طعام مقدمه حفظ النفسه. پس از باب مقدمه واجب بذل طعام به خائف و تلف میشه واجب، اگر کسی اینو ترک بکنه معصیت کرده. اینو از این راه ها سهل کنه. ثم انه یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعان علی. اینجا مرحوم شیخ انصاری در واقع شروط حرام را تقسیم میکنه به دو قسم. خوب دقت کنید، میگه ما بحثمون در اینه اعانه و شرط حرام حرام یا نه. بحث ما این بود اعانه بر شرط حرام حرام الاملا. میگه ما بگیم شروط حرام به اعتبار اون حرامی که اینها نسبت به اون شرط حساب میشن دو دسته هستن. یه شرط داریم یه مشروط محرم. میگه بعضی از شروط نسبت به اون حرام در واقع به عنوان تنها فائده و منفعت او از نظر عرف به حساب میان. یعنی چی؟ یعنی اینکه این شرط از نظر عرف نتیجش و فائدش منحصراً همون حرام خواهد. بعضی از شروط اینطور نیستن، بعضی از شروط از دید عرف نسبت به اون حرام تنها فائده و نفع منحصر نسبت به اون حرام ندارن، فوائد دیگری هم براشون تدبیر میشه. مثال بزنیم، میگه ببینید از نظر عرف درسته وقتی ظالم طلب عطا میکنه میگه تفنگ تو بده من، خب این اعطاء السیف، اعطاء السلاح و اعطاء عصا شرط میشه برای این حرام، مقدمه است برای این حرام. منتها این شرط نتیجه چیه؟ حصول العصا و حصول السلاح به ید الظالم. و در اون وقت حصول عصا در ید ظالم فایده‌ای غیر از ضرب نداره. یعنی اون وقت اگر این ظالم عصا در اختیارش قرار بگیره، میخواد با این عصا مثلا خودشو مراقبت کنه نیفته. تو اون شرایط از نظر عرف این تنها فایده قرار گرفتن عصا در دست این ظالم کتک زدن و زدنه. اما اگر در شرایط مثلا فرض فرمایید که حالا ظالم داره میره به جایی که مثلا دادگاهیه و میخواد مجازات بکنه، خب عصا رو از این طلب میکنه، اون وقت که این عصا رو میگیره، خب این شخص با این عصا مثلا میخواد راه بره تا اونجا. الان حصول العصا فی ید الظالم فایدهش منحصر در ضرب نیست، بلو بعدا در ضرب استفاده میکنه، ولی الان فایدهش منحصر در ضرب نیست. الان میگیره اینو مثلا حالا باش اتکا میکنه برای مشی و راه رفتن، و بعدا عرض به حضور شما خب این رو اون استفاده حرام هم ازش میکنه. یا مثلا کسی که میگه ظرفتو به من بده، الان شیشه مشروب کنارشه، میگه اون لیوانو بده من. خب این لیوان که الان در اختیار این قرار میگیره، فایده منحصرش چیه؟ این برای شرب خمره، عنایت فرمودید. اما بعضی از اوقات مقدمات همونطور که مثال زدم این فایده منحصره درشون نیست. پس دو قسم مقدمات ایشون میگه بگیم. در قسم اول اعانه بر شرط حرام یعد اعانتا علی المشروط المحرم، اما در قسم دوم بگیم اعانه بر شرط حرام به عنوان اعانه بر مشروط محرم به حساب نمیاد. این یه تفسیریه که ایشون حالا میگن این تفسیر رو هم ما میتونیم بگیم که در واقع به یه معنا تفصیل بین مقدمات قریب و مقدمات بعید. اگر مقدمه و شرط دیگه قریب به فعلیت باشه، فایدهش منحصر در حرام میشه، اما اگر بعید باشه فایدهش منحصر در حرام نیست. ما نهنفی مسئله فروختن عنب به کسی که میدانیم خمر میسازه، این در واقع از قسم دوم محسوب میشه، چون این عنب رو میفروشه، اون مالک میشه. حالا تا اینو ببره و تبدیل به خمر بکنه، این در این زمانی که مالک عنب شده فایدهش منحصره در تخمیر و خمر ساختن، ولو بعدا این کار رو میکنه. تا خمار هم که میگیره همین الان تو خیابون که بر نمیداره این رو خمر بسازه، باید ببره خونه وسائلش و ابزارش رو فراهم بکنه تا بتواند خمر بسازه. اینا رو بگیم اعانه بر مشروط محرم نیست. یعنی به هر حال میخواد بگی اگر این تفصیل رو هم بدیم باز ما نهنفی حرام نیست. یعنی همه یه جهات رو مرموم شیف دارن ذکر میکنن، میگن بالاخره از هر راهی بخواهیم بریم، بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا، در حالی که خود معین قصد حرام نداره، این بالاخره هیچ پایش فکری نمیشه حرامش کرد. ادله دیگری هم هست که حالا بعد میفرماید. بعد بر این اساس مرحوم شیخ میفرماید و اگه این ملاک رو در نظر بگیریم، بعضی از مطالبی که به نظر میاد در کلمات بزرگان یک تناقض و تحافظی هست، اونا همه حل میشه، یه جایی برای اشکال نسبت به اونها باقی امونه. یعنی سم انه یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعان علیها، در شروط حرام، حرامی که به اون کمک شده تفصیل بود. بینما ینحصر و فائدته و منفعته عرفاً فی المشروط المحرم، اونجایی که فائدهش و منفعتش عرفاً منحصره در مشروط محرم، که حصول العصا فی ید الظالم المستعیر لها، من غیره لضرب احد. قرار گرفتن عصا در دست ظالم که مستعیر للعصا، این عصا رو به آریه گرفته، از غیر لضرب احد، عصبانیه، دنبال یه چیز میگرده بزنه تو سر کسی، میگه اون عصا تو بده من. این فائده یه حصول العصا فی ید ظالم غیر از ضرب چیز دیگه؟ فَإِنَّ مِلْكَهُ لِلْإِنْتِفَاءِ بِهَا، ملک ظالم لِلْإِنْتِفَاءِ بِالْعَصَا. این بالاخره وقتی شما آریه میدی مالک عصا که نمیشه، مالک عین که نمیشه، مالک منفعت هم نمیشه، چه میشه اجاره. مالک چیه؟ مالک انتفاع. در آریه فرقش با اجاره اینه، در اجاره شما مالک منفعتی، در آریه مالک انتفاعی، اینا فرق میکنه. خب ملکه للانتفاع بها فی هذا الزمان ینحصر فائدته عرفا فی الضرب و کذا من استعار کأسا لیشرب الخمر فی. کسی که استعاره میکند یک ظرفی را برای اینکه درش خمر بنوشه، خب اینا فائدهش منحصره در شرب خمر دیگه، فایده دیگه ای نداره. و بینما لم یکن کذالک، یعنی لم یکن فائدته عرفا، لم ینحصر فائدته عرفا فی المشروط المحرم کتملیک الخمار للعنب، یعنی تملیک، البته این تملک باید باشه، ولی خب تملیک از ناحیه مشتری به نسبت به خمار، تملک از ناحیه خود خمار، یکی ناظر به شرط، یکی ناظر به فعل معینه، یکی ناظر به اونی که برای معان حاصل شده. به قرینه حصول العطا فی ید الظالم اینم باید بگیم تملک باشه. دقت فرمودید؟ اون مثال بالایی حصول العطا بود، نگفت اعطاء العطا. اینجا هم پس باید بگه چی؟ تملک الخمار للعنب. فان منفعت التملیک، خود همون بحث میاد، یا تملک و فائدته غیر منحصره عرفا فی الخمر حتی عند الخمار. اینجا فایدهش منحصره در خمر نیست که الان، حتی اونم که میخواد شراب بسازه الان که وسط خیابون نمیسازه که. فیعد اول عرفا اعانتا علی المشروط المحرم، اولی اونجایی که ما فایدهش منحصره در مشروط محرم است، عرفا اعانه بر مشروط محرم، به خلاف ثانی که در دومی فائده منحصر در عرض به حضور شما چیز، فائده منحصر در اون حرام و مشروط محرم نیست. ولعل من جعل بیع السلاح من اعداء الدین حال قیام الحرب من المساعدت على المحرم، لعل من جعل بیع السلاح من اعداء الدین حال قیام الحرب من المساعدت على المحرم و جوز بیع العنب ممن یعمله خمرا نظر الی ذلک. ببینید یه عده‌ای مثل فاضلین و مرحوم علامه و غیر اینها، خب اینا اومدن چه کار کردن؟ گفتن بیع السلاح من اعداء الدین در حال جنگ این اعانه بر حرامه، اما بیع عنب به کسی که خمر می سازد این اعانه بر حرام نیست. چرا این کار کردن؟ بگید دو تا چه فرقی دارن؟ اونو میگن حرامون مساعدتون علی المحرم، اما اینو میگن چی؟ لیسه به اعانتن ولا مساعدتن. فرقشون چیه؟ میگه ها لعل اونایی که این فرقو گذاشتن نظر به همین مسئله داشتن، به فائده منحصره و غیر منحصره. ببینید وقتی دشمن در حال جنگه، فروختن سلاح به او یعنی چی؟ آیا سلاح در زمان جنگ غیر از استفاده علیه مسلمین فایده دیگه‌ای براش متصوره؟ پس این میشه فایده منحصره، لذا اعانه بر مشروط محرم هست. اما بیع عنب به کسی که میدانیم تبدیلش میکنه به خمر، نسبت به خمر ساختن فایده منحصره نیست. دقت فرمودید؟ یه همچین فرقی بگذاریم که اولی را اعانه بر خود حرام بدانیم، دومی را بگیم اعانه بر خود حرام نیست، چون در اولی شرط حرام فایده‌ای جز رسیدن به خود حرام نداره، در دومی شرط حرام فایدهش منحصر در وصول به حرام نیست. اینم عرف تشخیص میده. دقت فرمودی؟ و کذالک المحقق الثانی حیث منع، رجوع محقق ثانی هم همینطور، منع من بیع الاسیر المتنجس علی مستحله. گفته کسی که اسیر متنجس را، آب انگوری که مثلا جوشیده رو، بخواد بفروشه به کافر، به مستحل اسیر متنجس، کسی که اسیر متنجس را حلال میدونه یعنی کافر، مسلمان ها حرام میدونن، اونان که مستحلن حلال میدونن. گفته بیع این اسیر به کافر ممنوعه. دلیلی که آورده چیه؟ مستندن الی کونهی من الاعانت علی الاسم، گفته این اعانه بر اسمه. و وقت همین آدم و منع من کون بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا. اما در مورد فروختن عنب به کسی که میداند خمر میسازد، منع این بیع را من الاعانه، گفته این از موارد اعانه بر اسم نیست. چطور فروختن اسیر، اسیر متنجس به کافر میشه اعانه بر اسم، اما فروختن عنب به کسی که خمر درست میکنه اعانه بر اسم نیست؟ میگه نه، کذالک اونم به همین ملاک داشته. در اولی فإن تملک المستحل الاسیر، مالک شدن کافر نسبت به این اسیر متنجس، منحصر فائدته عرفا عنده، فائده این اسیر در نزد این مستحل منحصر در انتفاع به این اسیر است در حال نجاست. خب این اونو میگیره در همون حال میخواد با این استفاده کنه از این، به خلاف تملک العنب. اما اونجایی که کافر عنب، ببخشید، اونجایی که خمار عنب را مالک میشه، فایده تملک عنب منحصر در خمره، اون موقع نه. لذا اولی یعد اعانتن علی الحرام، دومی اعانه بر حرام نیست. ببینید این در واقع در این تفسیر مرموشه که خود بگه اعانه بر شرط حرام دو دسته است. اعانه بر شرط حرام در بعضی موارد اعانه بر خود حرامه، در بعضی موارد اعانه بر خود حرام نیست، بسته به اینه که اون شرط فایدهش منحصر در عرض و حضور شما اون مشروط محرم باشه یا نباشه. بله؟ چطور؟ نه عرف، یعنی منظور تو نیه، منظوری که براخره عرف اینو نگاه میکنه. غیر ظاهری تمامینه دیگه. حالا البته این اصلا مبتنی بر این که این که حالا مستحل اگر انتفاع به اسیر متنجس داشته باشه این گناه باشه یا نباشه، یعنی ما کفار را مکلف به فروع بدانیم، ولی اگر کفار مکلف به فروع نباشن که این مشکل نیست. و کیفکان، حالا به هر حال چه این تفصیل رو بشه در شروط حرام معانون، شروطی که به اصطلاح نسبت به حرام وجود داره و مقدمات حرام، بشه این تفصیل رو داد یا نداد، یک این یه نتیجه گیری کلیه از همه بحثات تو بحث اعانه. بالاخره ملاک اعانه کی شد آقای شیخ؟ فلو ثبت تمیز و موارد الاعانت من العرف فهوه و الا فالظاهر مدخلیت و قصد المعین. اگر موارد اعانه از نظر عرف معلوم شد خب فهوه، عرف اگر چیزی را اعانه دانست این میشه حرام، اگر عرف نتونست تشخیص بده ملاک قصد معینه. یعنی یک تقریبا شکل متکاملی از اون چه که محقق اردبیلی فرمودن، ولی با اونم فرق داره ها. ایشون گفته بود صدق عرفی یا این، یا صدق عرفی یا اون، به نحو مانعت الخلوف. ایشون میگه ملاک صدق عرفیه، اگر صدق عرفی نبود مسئله قصده معین باید میشه معین ها رو در حرفه. الحمدلله.